بسم الله الرحمن الرحیم.
درباره بشارت به ظهور و خروج و برنامه حکومت امام زمان علیه السلام احادیث جالبی رو در اینجا ایشون نقل کردن، هم از مدارک اهل تسنن هم از مدارک شیعه. در کتاب العمده صفحه 165 منتخب الاثر فصل 2 باب 1 از کتاب العمده از ثعلبی مفسر معروف اهل تسنن، ثعلبی با سه نقطه، نقل کرده در تفسیر از اول فتیتو الالکهف، زمانی که جوانان به غار پناه بردن، جوانان کهف اصحاب شهر، چون اسمشون در قرآن کریم الفتیه هست یعنی جوانان. در اونجا حدیثی را نقل کرده تا رسیده به این که و اخذوا مزاجعهم فساروا الى رقدتهم الى آخر الزمان عند خروج المهدی، یعنی اینها جایگاه خوابشون رو برگزیدن، در اونجا در اون غار استراحت میکنن تا زمانی که حضرت مهدی علیه السلام خروج کنه اصحاب کهف. یعنی جزء کسانی که در حکومت امام زمان بیدار میشن اونها هست. ان المهدی یسلم علیهم فیحییهم الله عز وجل، حضرت مهدی وقتی تشریف میارن به اصحاب کهف سلام میکنن و خداوند متعال بعد از سلام حضرت مهدی اصحاب کهف را بیدار میکنین. از کتابهای اهل تسنن. ثم یرجعون الى رقدتهم، سپس برمیگردن به خوابگاهشون، ولا یقومون الى یوم القیامه، دیگه تا روز قیامت خواب هستن یا مرده هستن تا قیامت بیدار بشن. این روایت که از کتاب تفسیر ثعلبی نقل شده و روایات شبیه این داریم که اصحاب کهف در زمان حکومت امام زمان علیه السلام بیدار میشن و سپس دیگه بیدار نمیشن بیان جز اصحاب حضرت باشن، بیدار میشن با حضرت گفتگو میکنن دوباره میرن به جاهاشون میخوابن. در کشف الیقین از، البته این شیعیه، از کتاب الفردوس از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الجنت تشتاق الى اربعه من اهلی، بهشت مشتاق چهار نفر از خاندان من، چهار نفر هستن که بهشت مشتاق اونهاست. قد احبهم الله و امرنی به حبهم، هم خدا اینا رو دوست داره، پیغمبر میفرماید، هم خدا به منی که پیغمبر هستم دستور داده که اینها رو دوست داشته باشم. علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین و المهدی الذی یصلی خلفه عیسی ابن مریم، اینجا پیغمبر اکرم حضرت مهدی را با کسی که نماز میخونه پشت سر او عیسی ابن مریم معرفی کرده. مسئله نماز عیسی ابن مریم پشت سر امام زمان در کتابهای اهل تسنن هم مفصل آمده است. حدیث سوم از الیقین فی امرت امیر المؤمنین علیه السلام در باب 187 نقل کرده از احمد ابن محمد طبری، از افراد همجوری از سیف ابن امیره، از عقبت ابن قیس ابن سمعان، از القمه، از امام باقر علیه السلام، از رسول خدا. جالب این کتاب الیقین فی امرت امیر المؤمنین اینو نقل کرده که اینی که دارم میخونم قسمتیست از خطبه قدیر که پیغمبر فرمود ما عاشر الناس النور من الله عز و جل مسلوکن فی، در خطبه داره مسلوکن فی، در این روایت داره مسبوکن فی. خود آقای صافی هم وقتی این روایت رو نقل کرده در پایانش فرمودن که، نوشتن که در احتجاج مسلوکن فیه، همین که ما الان تو نسخه هامون داریم، النور من الله عز و جل مسبوکن فی ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل منه الى القائم المهدی. الذي ياخذ بحق الله و بكل حق هو لنا. این مهدی کسی است که وقتی میاد حق ما، تمام حق ما و حق خدا را که توحیده میگیره. روایت سومی که عرض میکنم خدمتتون، امالی صدوق که علمای قدیم دستو به اصطلاح رسم داشتن، جلسه درسی داشتن، سه شنبه، چهار شنبه، دو شنبه، یه شنبه، بعضی ها ساعت ده میمدن، بعضی ها ده دقیقه به ده میمدن، بعضی ها دیرتر میمدن، بعضی ها زودتر میمدن، بعضی ها افطار میدادن، بعضی ها افطار میخوردن. وقتی در جلسه بودن علما حدیث میگفتن، شاگرداشون مینوشتن. این گفتن و نوشتن به اسمشون میگن چی؟ دیکته کردن. عربیش چی میشه؟ املا. اون وقت جمع اینا میشد امالی. نوع محدثین ما کتاب امالی دارن. سید مرتضی علم الهدا که در کاظمین هست کتاب امالی داره، شیخ مفید امالی داره، شیخ صدوق امالی داره. چیزایی که برای شاگرداشون میگفتن اینا رو اسمشون میگذاشتن امالی. امالی صدوق هم یکی از این کتاب هاست. در اون روایت آمده است از محمد ابن حسین کنانی، از جدش، از امام صادق علیه السلام که فرمود ان الله عز وجل انزل على نبیه کتابا قبل ان یاتیه الموت. خداوند متعال یک کتاب و نوشته ای را بر پیغمبر فرود آورد قبل از مرگش. فقال یا محمد، اللهم صل علی هذا الكتاب وصیتك الى النجیب. این نامه وصیت توست، متن وصیت توست به جانشین. این عبارت من ندیده بودم، یعنی دقت نکرده بودم که اینی که فرموده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، به احتمال زیاد یا حالا مضمون دیگه که حالا اینجا چند تا جملهشو میخونم، یک نامه مخصوصی را، نوشته مخصوص را برای پیغمبر نازل فرمود. بعد اینجا در پاورقی نوشتن که ظاهراً از این روایت چیزی سخت شده، باید اینجوری باشه که حضرت فرمود من نجیب، نجیب و برگزیده و اون آدم خوبی که جانشین منه کیه؟ من اهل بیتی یا جبرائیل، به جبرائیل که نام را آورد. نجیب کیه؟ فقال علی ابن ابی طالب و کان علی الکتاب خواتیم و من ذهب. این نامه که آورده بود مهرهایی از طلا درش بود، مهر شده بود که جبرائیل آورد برای پیغمبر. فدفعه النبی الى علی و امره ان یفک خاتما منها. این عرض کنم که مهرهایی که بود و اینو مهر کرده بودن، این نامه رو تو چند تا به اصطلاح مهر کرده بودن، بسته بودن، پیغمبر داد به علی و فرمان داد که یکی از خاتمهاشو بشکنه و نامه رو در بیاره و یعمل بما فیه، اونی که درش هست بهش عمل کنه. ففک خاتمن و عمل بما فیه ثم دفعه الى ابن الحسن. این نامه نامه بود که جبرئیل آورد بر پیغمبر، پیغمبر دستور داد که به اصطلاح مهرشو بشکن، نامه رو در بیار، بهش عمل کرد. موقعی که میخواستن از دنیا برن دادن به حسن. ففک خاتمن و عمل به مافی، یه بسته دیگری بود، چون اینجوری که معلومه داره وکان علل کتاب خواتی مومن زهب، خاتمهایی و مهرهایی بود که این نامه ها توش بود. یکیشو علی شکست عمل کرد، یکیشو داد به حسن، او هم خاتمش رو شکست و عمل کرد. ثم دفعه الى الحسین ففک خاتما فوجد فیه. وقتی که شکست نامه رو، امام حسین دید توش نوشته اخرج به قوم الى الشهاده فلا شهادت لهم الا معک، برو به سوی قومی که آماده شهادت هستن و شهادتی نیست مگر همراه تو. وشتر نفسک لله عز وجل، جان تو بفروش به خدا. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، اون مضمون. ففعل، انجام داد. ثم دفعه الى علی ابن الحسین، بقیه مواریث رو داد به امام سجاد، ففک خاتمن فوجد فیه اسمت الزم منزلک وعبد ربک حتی یعتی اکل یقی. در اون نامه اختصاصی مثل این که وظیفه هر کدوم از ائمه بوده، فرمود ساکت شو و در منزلت باش، بیرون نرو و عبادت کن پروردگارت را تا یقین برات بیاد، که منظور از حتی یعتی اکل یقین یعنی مرگت فرا برسه. ففعلا ثم دفعه الى محمد ابن علی علیه السلام ففک خاتمم فوجد فیه، در دستور حضرت باقر علیه السلام بود که حد سناس وفتهم ولا تخافن الا الله، به مردم حدیث بگو و فتوا بده و غیر از خدا نترس، یعنی زمان تقیه نیست. فانه لا سبیل لاحد علیک، کسی به تو راه پیدا نمیکنه که جلوی کارتو بگیره. ثم دفعه الی، امام صادق علیه السلام میفرماد که بعد بقیهش رو حضرت باقر به من که پسرش هستم دادن، چون روایت از امام صادق بود. ففککت خاتما فوجدت فیه حدث الناس و افتهم ونشر علوم اهل بیتک و صدق آباءک من الصالحین ولا تخافن احدا الا الله و انت فی حرز و امان. من وقتی اون مهر رو شکستم نامه رو دیدم، دیدم برای من نوشته که برای مردم حدیث بگو، فتوا بده، علوم اهل بیتت رو نشر کن، تصدیق کن آبائت و از صالحین را، یعنی ائمه رو، از کسی نترس مگر از خدا و تو در حرز و امان هستی. ففعلتو. ثم ادفعه الى موسی بن جعفر و کذالک موسی یدفعه الى الذی من بعده ثم کذالک ابدا الى قیام المهدی علیه السلام. همچنین هر امامی این مهر رو مهر کرده، نامه های مهر کرده را میدهد به امام بعدی تا قیام حضرت مهدی علیه السلام، که اینجا ایشون فرمودن که در عرض کنم که علل و شرایع شیخ صدوق هم این از طریق دیگری این روایت نقل شده. خیلی روایتش به اصطلاح جالب و جوندار بود. یه روایتی دو کلمه ای هم عرض کنم، سید هاشم بهرانی، شاید شما کمتر اسمشو بشنسید، اخباری ها سید هاشم بهرانی رو به خودش نسبت میدن، یعنی میگن که مثلا این رهبر ماست و بهرانی. سید هاشم بهرانی همونی که تفسیر برهان رو داره و کتابای زیادی داره، مدینة المعاجز داره که در معجزات، یعنی شهر معجزه ها، در این شهر معجزه ها از پیغمبر شروع کرده تا امام زمان صلوات الله علیه، خیلی محدث فوق العاده بوده، تقریبا هم عصر مجلسی و ملا صدرا و ایناست. خب اون عصری که مجلسی موقعیت که ایجاد کرده، خیلی ها حدیث نوشتن و امروز ما میراثخوار و میراثدار بسیاری از اون کسانی هستیم که در زمان مجلسی موقعیت ایجاد کرد مرحوم مجلسی و احادیث نوشتن. ایشون کتابی داره به نام المحجه فیما نزل فی القائم الحجه که الان هم چاپ شده تازه. المحجه یعنی استدلال در اون روایاتی که نازل شده درباره قائم حجت علیه السلام. روایت رو نقل کرده تا رسیده به امام صادق علیه السلام در این آیه الذین یؤمنون بالغیب، اول سوره بقره، الذین یؤمنون بالغیب قال، امام صادق علیه السلام فرمود من آمن به قیام القائم انه الحق صلوات الله و سلام علیه. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، لا ریب فیه یؤمنون بالغیب یعنی ایمان میارن به قیام قائم علیه السلام که او حق است. این هم روایت دیگه. یه چند دقیقه راجع به این آیه آخری که خوندید و اتم الحج والعمره لله، تمام کنید و کامل کنید حج و عمره رو برای خدا، عرض کنم خدمت شما که تا آخر آیه روایاتی داره که جالبه در اینجا. و اتم الحج والعمره، تمام کنید کامل کنید، میفرماد با شرایط و ارکان و مناسکشون، لله یعنی لوجه الله خالصم. ایشون در اینجا روایاتی آورده بر وجوب عمره، برای کسانی که خدا رحمت کنه اسم محمد روحانی، آره که خیلی من نزدیک بودم، احتیاط میکردم و گفتن کسانی که بار اول رفتن نیابت نرن، حتی عمره هم مثل حج، حج هم میدونه نیابت نرن، چون عمره شبهه وجوب داره. کسی که بتونه عمره بره مثل حج واجب. در اینجا از کتاب کافی و عیاشی در این تفسیر، عرض کنم که فیض کاشانی تفسیر صافی جلد 1 صفحه 231 ذیل همین آیه 196 سوره بقره از کافی و عیاشی نقل کرده، سؤال صادق علیه السلام عن هذه الآیه، سوال شد از حضرت از این، فقال هما مفروزان، فرمود هم حج واجبه هم عمره واجبه، یک دفعش واجبه. عرض کنم خدمت شما که در علل و عیاشی از امام صادق دوباره نقل میکنن که فرمود عمره واجب است بر مردم به منزله حج برای کسانی که بتونن، چون خدا فرموده و اتم الحج و العمره لله، قیل فمن تمتع بالعمره الى الحج اجزی ذلک عن، کسانی که حج میان اول عمره انجام میدن بعد میرن حج، دوباره برای اینا عمره واجب اگه بتونن؟ آیا کافی هست؟ فرمود قال نه، کسانی که میرن حج هم عمره انجام میدن هم حج، دیگه عمره براشون واجب نیست، همونطور که حج واجب نیست. عرض کنم خدمت شما که میفرمایم که اتم الحج والعمره یعنی چی؟ اتمو تمام کنید یعنی چی؟ در کتاب خصال شیخ صدوق و عیون اخبار الرضا از امیر المومنین علیه السلام روایته که تمامها اجتناب و رفس و الفسوق و الجدال فی الحج، تمامیت حج عمره یعنی از رفس با سه نقطه، یعنی جمع شدن با محارم خودش، محرم خودش، همسر خودش، و فسوق گناه، و جدال در حج یعنی گفتگو کنه، بحث کنه، گفتگو کنه غیر از دینی ها، این یعنی تمامیت، اجتناب کنه از رفس و از فسوق و از جدال در حج. عرض کنم خدمت شما که این روایت خیلی جالبه، و فیه عن الباقر علیه السلام، یعنی در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام، قال تمام الحج لقاء الامام و اتم الحج والعمرة لله، تمام الحج لقاء الامام، تمامیت حج ملاقات امام زمان است. عن صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام فرمود اذا حج احدکم فلیختم حجهو به زیارتنا لان ذالک من تمام الحج، می فرماید که وقتی حجتون تمام شد، حج کردید، پایان حجتونو باید ما را زیارت کنید و دیدار، چون این از تمام حج. مرحوم فیض کاشانی با توجه به روایات می فرماین که در زمان ما زیارت قبورشون کار زیارت خودشون را در زمان حضورشون میکنه، لذا اصل فلسفه مدینه و زیارت بقی یا کربلا بعد از حج که قدیم ها میرفتن بعد از حج، یعنی مدینه بعد، اصل فلسفه حج اینه که آدم حج بره بعد بره زیارت ائمه، زیارت پیغمبر که امام هستن در بقیع و در اونجا، یا در مثلا شهرهای عرض کنم که کربلا و عتبات امام رضا اینها. لذا توصیه کنیم به همه که بعد از حجشون اونجاها که میرن یه زیارت مشهد هم که شده برن، یک همدیگر رو حلال کن، حتما هممون به همدیگه حق داریم. عرض کنم که یکی از چیزهایی که در مناجات به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه آمده، حضرت از خدا میخواد که خدای آمر رو موفق کن که زبی حقوقم از من راضی باشن. اولین نکتم به عنوان آخرین جلسه ماه شعبان و حلول ماه رمضان میکنه هم دیگر حلال، خدایا اگر من حقی بر این آقایون دارم که آقایون بیشتر حق به من دارن چون محبت کردم، به حق امیرالمؤمنین از همه اینها گذشتم و براشون دعای خیر دارم. صفر صفر یعنی تراز تراز، صفر که میگم یعنی صفر خوب تراز، شما هم حلال کنید. با صلواتتون اعلام بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
عرض کنم که حقیقتش اینه که من گاهی فکر میکنم که شما وقت میذارید برای این جلسه، برای ما، برای اومدن خونه ما، برای کارهای من، کمک مالی میکنید، کمک فکری میکنید، کمک اجتماعی میکنید. حق دارید. اگر لغزشی، گفتاری، حکرداری، کوتاهی که قطعا هست بگذارید، منم میگذارم، از همم همم نسم. این نکته اول. نکته دوم این است که تا سر به جنبونیم ماه مبارک رمضان تمام شد. واقعا من هر وقت این شعر رو میخونم خیلی منقلب میشم. پروانه سوخت، شمع فرو ماند، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام. خیلی خدا رو شکر میکنیم که زنده هستیم. نیمه شعبان را انشاءالله به رضایت امام زمان علیه السلام گذروندیم و همه شما کمک کرد. آقایانی که کمک مالی کردن خیلی کمک کرد. آبرومند برقرار شد بدون این که خون از دماغ کسی بیاد و یه نفر سوزن به دستش بده. اینا اعجازه. من وقتی جشن تموم شد، همون شب اول که نشسته بودم دیدم بچه ها جمع شد، گفتم خدایا به حق حضرت زهرا و امیرالمؤمنین این توفیق را سالهای متمادی از ما نگیر. اینو گفتم، الانم میگم واقعا من به حال شما قطعه میخورم. همه زندگیتونو گذاشتید در اختیار امام زمان علیه السلام و جشن. خدا به هممون توفیق بده. اینقدری که شما گذشت کردید من نکردم. من اومدم نشستم رو صندلی، البته مدیریت کردم، بچه ها رو رعایت کردم، اما اینقدر که شماها گذشت کردین، آقای معماری اینقدر که زحمت کشید و دوستانی دیگه، اون جوانهایی که حدود 20 شب شبانه روز کار کردن. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه شکر خدا بکنیم. خودم رو میگم با تمام بیلیاقتی من، خدا این توفیق رو نگرف از ما. امیدوارم در بقیه عمرمونم این توفیقات رو به ما بده. هیچ وقت من نگران هزینه و پول نیستم. کم باشه، زیاد باشه، باشه یا نباشه، اینو بدونیم. البته خوشحال میشم که مشکل نداشته باشیم، ولی نگران هزینه نیستم. فقط بهتون میگم که نسبت به سالهای گذشته و سالهای گذشته تر خیلی به اصطلاح احتیاج هنوز هست. همین در بس، نمیگم چقدر، نه به اصطلاح اونایی که کمک کردن خدا خیرتون بده، برای قضا کمک کرد. ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان دو تا کار بکنیم. یکی کار اولی که من کردم، گفتم همدیگر رو حلال کنیم، خونه تکونی معنوی کنیم. شما مذهبی حقوق دیگتون اگر کسانی هستن احساس میکنید حقی بر شما دارن، ازشون عذرخواهی بکنید، این بشه رسم. چون دیگه مناجات و دعای امام سجاد علیه السلام هست. دوم خونه تکونی ظاهری. از چند سال پیش ما یه رسمی رو انداختیم. رسمون بود هر کس در منزلش وسائلی داره که لازم نداره تمیز کنه، بسته‌بندی کنه، بده برای فقرا، مصرف هست. اگر کسی را نداشتید بدید بیارید منزل ما، من در خدمتتون هستم. لباس، یه زیلوی مثلا میشه مصرف کرد، چهار تا استکان میشه مصرف کرد، یه سماور میشه مصرف کرد. درست کنیم، آماده کنیم، تمیز کنیم، بی خودی انبارداری چیزهای استوکمون رو نداشته باشیم، بدیم. فقرای زیادی هستن که مصرف میکنن. مسئله بعدی، خودتون انجام میدید میدونم، ولی به فرزندانمون یاد بدیم. بگیم بچه ها شما که سحر بلند میشین برای سحری، این نافله شب رو میتونید 11 رکعتشو، نمیتونید حداقل 3 رکعتشو بخونید، خالی بدون قنوت و بدون. خیلی روایت دیدم راجع به نماز شب، در این کتاب نمازمون هم هست. خیلی و ائمه سلام الله علیهم اجمعین چون این فرض نیست مندوب است، میفرماند حتی اقل سرکت، یعنی شفع و وتر بعدم نماز صبح. سعی کنید به افراد خانواده ای که تکلیف رسیدن بگید که حالا که بیدار شدید این سرکت رو بخونید. این سرکت را که بخونن خیلی مزه میکنه، خیلی. یعنی من دیدم جوانانی را که وقتی من بهشون گفتم در طول سالها این سرکت نبار نافذ شب و همجور خیلی مختصر تا سحری آماده بشه خوندن، خیلی اثرات داشته. به خانواده هامون توصیه کنیم که در شبان روز ماه مبارک رمضان دو تا زیارت رو به حد اقل انجام بدیم. یکی یه زیارت از امام زمان در همین حد، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، تکرار. یکی هم زیارت امام حسین علیه السلام. شبان روز یک بار بخونیم، الانم میخونم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خودتون انجام میدید، به فرزندان و خانواده هامون بگین دو تا کاری دیگه هم بکنیم. روزی حداقل یه صفحه قرآن بخونیم در این چند وقت. بچه ها حرف گوش میکنن اگر بگیم تو جلسات مختلف، و یک صفحه قرآن خوندن خیلی مشکلی نداره، و اگر بتونن یک صفحه هم خطاب قدیر بخونن خیلی مؤثر. آخرین عزم، خجالت نکشید این کاری که میگم بکنید. همه ما تا آخر ماه رمضان، من که نه، من همش جلسه دارم، شما خیلی جاها مهمون هستید، هر جا که مهمونی میدید همتون یه حدیث درباره امیرالمومنین، یه حدیث درباره امام زمان، یه حدیث از خطاب قدیر، یه قسمت از خطاب قدیر. جاهایی که میرید سر سفره اگر بزرگتری هست ازش خواهش کنید دعا کنه، یه 5 دقیقه صحبت کنه، روحانی چیزی هست. اگر نه وایستید بگید آقا من میخوام یه حدیث بخونم، در حد 5 دقیقه. اینو باب کنیم، رسم کنیم. تا چند سال پیش رسم نبود تو جلسات عروسی مردم کتاب دینی بدن، سیدی دینی بدن. یه ذره داره رسم میشه، از اون قبهش در اومده. این کار رو آقایان میتونن انجام بدن. همه شما در مهمونی هایی که هستید موجه هستید که انشاءالله این توجیه رو انجام بدیم. خداوند انشاءالله در این ماه مبارک رمضان تقدیر بفرماید ظهور امام زمان ارواحنا فدا. خداوند این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عمر ما قرار ندهد. خداوند این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان زمان غیبت قرار بدهد. خداوند در این ماه رمضان ما را به روزه واقعی و عبادت واقعی و تلاوت قرآن و شناخت امیرالمؤمنین و ارتباط با امام زمان موفق بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.